کرایه مسافرخانه‌ای که بوزو در آنجا می‌خوابید شبی 9 پنس بود. این مسافرخانه مکان بسیار بزرگ و شلوغی بود که 500 نفر مسافر را در خود جای می‌داد و پاتوق معروفی برای ولگردان، گداها و مجرمین که از نژادهای مختلف تشکیل می‌شدند بود. حتی نژاد سفید و سیاه هم در شرایط مساوی در این مسافرخانه زندگی می‌کردند و هیچ گونه تعصبی در این باره نسبت به یکدیگر نداشتند. در آنجا هندی هم یافت می‌شد. هنگامی که با یکی از آنها به زبان اردوی شکسته بسته صحبت کردم، او در جوابم مرا تام خواند، نامی که در هندوستان سبب تنفر و انزجار است. انسان با یک نظر زندگانی اشخاص عجیب و غریبی را در این مسافرخانه مشاهده می کرد. بابا بزرگ پیر، ولگردی 70 ساله که زندگیش را با جمع کردن ته سیگار و فروختن توتون آن به دیگران می گذراند. دیگری مردی بود که او را دکتر خطاب می کردند. او واقعا یک دکتر بود، ولی به علت تخلف در کارش از لیست اطبا اخراجش کرده بودند و حالا علاوه بر فروش روزنامه گهگاه با گرفتن چند پنس تبابت می کرد. مرد کوتاه قدی که شغل ملوانی داشت و اهل هند خاور بود، با پای برهنه و شکم گرسنه از کشتی گریخته و در شهر لندن ویلان و سرگردان مانده بود. او به قدری بی‌پناه و درمانده بود که حتی نام شهری که در آن زندگی می‌کرد را نمی‌دانست و تا وقتی که من به او نگفته بودم در لندن است، فکر می‌کرد در لیورپول زندگی می‌کند. باز مرد دیگری که رفیق بوسو بود در این مسافرخانه زندگی می‌کرد که شغلش گدایی بود. منتها این گدایی به وسیله نامه‌نگاری‌های رقت‌انگیز و تأسف‌بار انجام می‌گرفت، به این معنی که در نامه‌های خود تقاضای کمک جهت به خاک سپردن زنش را که تازه فوت کرده بود می‌کرد. همین که یکی از نامه‌های پرسوز و گدازش مؤثر واقع می‌شد، فوراً غیبش می‌زد و با پولی که می‌گرفت شکم خود را با نان و مارگارین فراوان سیر می‌کرد. او موجودی کفتار صفت و زشت سیرت بود. همین که با او سر صحبت را باز کردم، فهمیدم مانند اغلب کلاهبرداران اعتقاد زیادی به دروغگویی داشته و موفقیت خود را مرهون کجروی‌هایش می‌داند. پس این قبیل مسافرخانه برای او پاتوق خوبی به شمار می رفت. هنگامی که با بوزو بودم، وی مطالبی درباره فوتوفن گدایی در لندن به من یاد داد. موضوع مهمتر از آن است که شخص راجع به گدایی فکر می کند. در این شهر گداها تفاوت زیادی با هم دارند. روش‌های مختلفی بین آنهایی که صرفاً به گدایی اشتغال دارند و آنهایی که برای پول ارزش خاصی قائل بوده و جهت به دست آوردن آن مبادرت به کارهای مختلفی می‌نمایند وجود دارد. همچنین مقدار پولی که افراد از راه گدایی به دست می‌آورند فرق می‌کند. البته داستان‌هایی که روزنامه‌ها درباره گداها مبنی بر اینکه هر گدایی هنگام مرگ 2000 پوند در شلوارش دوخته و آن را پنهان کرده است دروغ است، اما گدایانی وجود دارند که مخارج چند هفته خود را با یک بار گدایی به دست می‌آورند. خوشبخت‌ترین آنها آکروبات بازها و عکاس‌های دورگرد هستند. معمولاً بهترین محل برای نمایش آکروبات بازی در صفهای تئاتر و سینماست. اغلب این آکروبات بازها در هفته 5 پوند درآمد دارند. عکاس‌های دورگرد نیز همین درآمد را دارند، ولی کارشان بستگی به آن دارد که هوا خوب باشد. آنها برای رونق کار خود حیله‌ای به کار می‌برند تا طرف را اغفال کنند. یعنی به محض اینکه کسی به آنها نزدیک می شود، یکی از این عکاس‌ها با دوربینش به طرف وی رفته و چنین وانمود می کند که از او عکسی می گیرد و لحظه‌ای که آن شخص به او نزدیک می شود می گوید:
جناب بفرمایید، عکس شما حاضره، اجرت اون 1 شلینگ می شه.
مردک به او اعتراض می کند که:
ولی من هرگز از شما تقاضای گرفتن عکس نکردم.
چی گفتی؟ شما نمی خواستی عکس بگیری؟
چرا؟
ما تصور کردیم شما با تکون دادن دست خودتون علامت دادید که از شما عکس بگیریم. با این اشتباه یک فیلم من که ارزش 6 پنس بود رو از بین بردید.
بدیهی است که آن شخص دلش می سوزد و عاقبت راضی می شود که پول عکس را بپردازد. ولی در این وقت مرد عکاس پس از اینکه فیلم را امتحان می کند می گوید خراب شده است. سپس به طور مجانی عکس دیگری می گیرد. البته عکس اولی را اصلا نگرفته و دروغ گفته است. لذا اگر هم آن شخص از گرفتن عکس امتناع کند، چیزی از دست نداده و ضرری نکرده است. ظاهراً ارگزنهای دورگرد نیز مانند آکروبات بازها گدایی نمی کنند، بلکه یک هنرمند به شمار می آیند. یک ارگزن به نام شورتی که رفیق بوزو بود در مورد شغل خود می گفت که او و دستگارش در قهوه خانه و میخانه ها کار می کنند. این که بعضی تصور می کنند ارگزنها در خیابان به دورگردی می پردازند اشتباه است، زیرا 90% از آنها در قهوه خانه و میخانه ها به کار مشغولند و آیدی خود را از آنجا به دست می آورند. اما فقط در میخانه های ارزان قیمت اجازه نوازندگی دارند و نمی توانند وارد رستوران های بزرگ و مجلل شوند. طرز عمل شورتی این بود که بیرون از میخانه می ایستاد و با ارگ خود آهنگی می نواخت. سپس دستیار او که یک پایش مصنوعی بود و حس ترحم اشخاص را برمی‌انگیخت داخل میخانه شده و در حالی که کلاهش را برای جمع کردن پول در دست داشت دوره می‌گشت. پس از دریافت پول شورتی وظیفه داشت آهنگ دیگری بنوازد و چون مشتریان میخانه از وی تقاضا می‌کردند که به نوازندگی ادامه داده و آهنگ‌های دیگری بزند، او هم برای جلب رضایت آنها نمی‌توانست بلافاصله پس از دریافت پول از آنجا برود و مجبور بود به کارش ادامه بدهد. او و دستگارش جمعاً در هفته 2 یا 3 پوند آیدشان می شد، ولی چون بابت کرایه ارگ هفتهی 15 شلینگ می پرداختند، لذا به طور متوسط در هر هفته 1 پوند به هر نفرشان می رسید. آنها از ساعت 8 صبح تا ساعت 10 شب کار می کردند، به جز شبهای یک شنبه که کارشان زیادتر بود و دیرتر دست می کشیدند. نقاشی روی زمین هم مانند مشاغلی که گفته شد، گاه جزو هنرهای زیبا محسوب می شود و گاه جزو هنرها به حساب نمی آید. بوزو مرا به شخصی معرفی کرد که واقعاً یک هنرمند بود، یعنی فن نقاشی را در پاریس آموخته و کارهای خود را در نمایشگاه پاریس به معرض تماشا گذارده بود. بیشتر کارهای او کپی از روی نقاشی‌های قدیمی اروپای قبل از قرن 18 بود که با مهارت خاصی روی سنگ انجام می‌داد. وی علت نقاش شدنش را چنین توضیح می‌داد: زن و بچه هم داشتن از گرسنگی می‌مردند. آخر شب بود که با تعداد زیادی الگوی نقاشی که از دست فروش‌های دورگرد گرفته بودم به منزل برمیگشتم. با خود فکر می‌کردم چگونه می‌توانم 1 یا 2 شلینگ تهیه کنم. در این وقت متوجه شدم مردی مشغول نقاشی روی زمین است و مردم هم چند پنس به او دادند. هنگامی که از کنارش گذشتم از جایش برخاست و به طرف میخانه رفت. به خود گفتم لعنت بر تو، اگر او از این راه پول به دست می آورد مگر تو نمی توانی این کار را بکنی. لذا بر اثر یک انگیزه ناگهانی روی زمین نشستم و با گچهای او مشغول نقاشی شدم. خدا می داند که چطور شد و چرا در این راه موفق شدم، چون از فرط گرسنگی گیج بودم و نمی دانستم که چه کار می کنم. عجیب این که تا آن زمان با گچهای رنگی کار نکرده بودم، ولی در حین کار با شیوه و طرز استفاده از آنها آشنا شدم. در این وقت مردم هم برای تماشا جمع شدند و گفتند کارم بد نیست و 9 پنس به من دادند. ناگهان مردک از میخانه بیرون آمد و گفت: چی؟ در محل کار من مشغول نقاشی هستی؟ من گفتم چون گرسنه بودم خواستم با تو همکاری کرده و 7 پنس بگیرم. مردک گفت: اوه، پس بریم میخونه گیلاسی با هم بزنیم. از آن روز به بعد شغل نقاشی را انتخاب کردم. هفته 1 پوند از این راه به دست می آورم. گرچه با 1 پوند 6 سر عائله را نمی توان اداره کرد، ولی خوشبختانه زنم با کار خیاطی تا اندازه‌ای در مخارج کمک می کند. بزرگترین مانعی که در کارم وجود دارد یکی سرما و دیگری دخالت دیگران است. ابتدا تصور کردم بهتر است عکس زن لختی را روی زمین بکشم. اولین تصویر را نزدیک کلیسای سن مارتین کشیدم، اما مردی که لباس سیاهی به تن داشت و گویا عضو کلیسا بود با دیدن عکس لخت عصبانی شد و فریاد کشید: آیا تصور میکنی آن وقاحت و بیشرمی را ما میتوانیم در کنار خانه خدا تحمل کنیم؟ با این وضع مجبور شدم تصویر را که کپی از عکس ونوس بود شسته و پاک کنم. بار دیگر همین عکس را در این بانکمنت کشیدم ولی باز پاسبانی که از آنجا عبور می کرد متوجه عکس شد و بدون اینکه کلمه حرف بزند با کفش های گنده و نخراشیدهش آن را پاک کرد. بوزو نیز گفته آن مرد را در مورد دخالت پلیس تایید کرد. هنگامی که با بوزو بودم او نمونه بدرفتاری پلیس را در هاید پارک لندن با تصویر نشان داد، به این نحو که روزی عکسی به شکل کاریکاتور ترسیم کرد و هاید پارک را در حالی که پاسبانها برای دستگیری متخلفین پشت درختها پنهان شده بودند نشان داد و زیر آن نوشت: معما، اگر توانستید پاسبانها را پیدا کنید. من به بوزو پیشنهاد کردم بهتر بود به جای آن جمله می نوشتیم معما، اگر می توانستید سمبول خشونت و بدخلاقی را پیدا کنید. بوزو حرف مرا نشنیده گرفت و اضافه کرد: اگر پاسبان نوشته ای را که پیشنهاد می کنی ببیند مرا جلب می کند و برای همیشه شغل و محل کارم را از دست خواهم داد. بعد از شغل نقاشی نوبت سرودخانهای خیابانی، کبریت فروشها، فروشنده های بند کفش یا فروشندگان پاکت هایی که در آن مقداری دانه استخدوس ریخته اند و اسم آن را عطر خوشیوم گذاشته اند می باشد. تمام این اشخاص نوعی گدا هستند که از ظاهر مفلوک خیش سوء استفاده و حد متوسط درآمد آنها بیش از 2.5 شلینگ است. دلیل اینکه چرا آنها به جای گدایی کبریت یا چیزهای دیگری می‌فروشند قانون بی‌معنی و مزخرفی است که دولت انگلیس درباره گدایان وضع کرده است. طبق این قانون چنانچه گدایی به طور علنی از کسی تقاضای پول بکند، آن شخص می‌تواند پلیس را خبر کرده و او را به علت تکدی به مدت 7 روز به زندان بیندازد. ولی اگر همین گدا با قیافه‌ای کریه و زننده زمزمه کرده و بگوید خدایا به من نزدیکتر باش، یا روی زمین نقاشی بکند و یا اینکه در خیابان بایستد و ظاهراً چند کبریت در دست بگیرد، دیگر گدا محسوب نمی‌شود و ممانعتی برای کار او وجود ندارد. به طور خلاصه اگر فردی به جهت تکدی بهانه‌ای در دست داشته باشد، قانوناً آزاد بوده و جزو گداها محسوب نمی‌شود. کبریت فروشی و خوانندگی و امثال آن آیدی زیادی ندارد، چون در سال درآمد این قبیل اشخاص در حدود 50 پوند بیشتر نیست، در صورتی که بایستی 84 ساعت در هفته وسط خیابانهای پرترافیک بایستند. حال به جاست چند کلمه درباره موقعیت اجتماعی گدایان گفته شود. انسان اگر خود را در زمره این افراد درآورده و از آلام و دردهای آنها باخبر شود و به طور منصفانه قضاوت کند، متوجه خواهد شد که این قشر از اجتماع هم مانند سایرین هستند و نمیتوان آنها را طرد نمود. مردم چنین تصور میکنند که یک فرق اساسی بین طبقه گدا و سایر افراد وجود دارد. آنها از نژاد دیگر و جزو مطرودین اجتماع چون مجرمین و فواحش هستند. سایر افراد کار می کنند ولی گداها کار نمی کنند و ذاتاً آدم های مهمل، بی ارزش و انگل اجتماع هستند. فرض مسلم این است که چون گدایان مانند یک بنا و یا یک نویسنده روزی خود را با زحمت و ریختن عرق به دست نمی آورند، بنابراین عضو زائد جامعه هستند و اگر اجتماع وجودشان را تحمل می کند، صرفاً به این علت است که ما در قرن انسانیت به سر می بریم. به هر حال گدا موجودی بی ارزش و زائد است. اگر با نظری دقیق به وضع این طبقه بنگریم خواهیم دید که هیچ فرق اساسی در وضع معیشت یک گدا و افراد بیشمار دیگری که خود را جزو اشراف و محترمین می دانند وجود ندارد. گفته می شود که گداها کار نمی کنند. در پاسخ بایستی گفت کار به چه اطلاق می شود؟ یک کارگر کلنگ می زند و زمین را حفر می کند. یک حسابدار با ارقام سر و کار دارد. یک گدا هم در هوای سرد زمستان و گرمای تابستان در معابر می ایستد تا معاش خود و خانوادهش را فراهم نماید. چه بسا در طول عمر خود به امراضی از قبیل واریس، برونشیت مزمن و از این قبیل بیماری ها مبتلا شود. لذا می بینیم که شغل گدایی هم چون سایر مشاغل پر زحمت و مشقت بار است. بدیهی است که گدایی شغل مثمر ثمری نیست، ولی به این نکته نیز باید توجه داشت که در میان مردم مشاغل فراوانی وجود دارد که کاملا بیفایده است و اگر این مشاغل را با شغل گدایی مقایسه کنیم می بینیم که یک گدا با صاحبان این مشاغل هیچ گونه فرقی ندارد. علاوه بر این او در مقایسه با بعضی از فروشندگان داروهای انحصاری درستکارتر و امینتر است، بلند نظرتر از صاحب امتیاز یک روزنامه و مهربانتر از یک رباخار است. به عبارت دیگر انگلی است که لااقل صدمه و آزارش به جامعه نمی رسد. او به حق خیش قانع بوده و به ندرت بیش از یک زندگی ساده و خشک و خالی از مردم توقع دارد و میزان استحقاقش از رنج و مشقاتی که تحمل می شود به مراتب زیادتر است. لذا تصور نمی رود بتوان در یک گدا صفت بدی یافت و او را از سایر مردم جدا نمود و تردش کرد و یا اینکه طبقه مرفه حق تحقیر او را داشته باشند. در اینجا این سوال پیش می آید، پس چرا در تمام دنیا فقرا را خار شمرده و آنها را تحقیر می نمایند؟ دلیل آن واضح است، چون طبقه فقیر بر اثر عدم توانایی مالی موفق نمی شود زندگانی خوب و آبرومندی پیدا کند. هیچ کس به فکر خوب و بد بودن این شغل نیست. تنها چیزی که در نظر دارند سود کلانی است که از آن کار به دست می آید. آیا در جوامع مدرن امروزی سخنی راجع به انرژی، کارایی و کفایت، خدمات اجتماعی و نظیر آنها گفته می شود؟ جز این که می گویند بایستی حتی الامکان پول به دست آورد، البته ظاهراً به شکل قانونی و مقدار آن هم باید بسیار زیاد باشد. بنابراین پول معیار و محک فضایل و خصلت‌های نیکوی انسانی گردیده است که بدبختان افراد فقیر و بیچیز از آن بی‌بهره‌اند و به همین دلیل مورد تحقیر دیگران واقع می‌شوند. به عنوان مثال اگر شخصی بتواند حتی 10 پوند در هفته از راه گدایی به دست آورد، ناگهان حرفه تکدی قابل احترام می‌شود. به عبارت دیگر اگر با نظر واقع بینانهی به یک گدا بنگریم، او نوعی کاسب است که مانند دیگران روزی خود را از طریق گدایی به دست می آورد و چون اغلب مردمان امروزی وجدان خیش را نفروخته است، فقط گرفتار بیعقلی و اشتباه در انتخاب شغل خیش گشته است. به همین دلیل است که همواره تهیدست باقی مانده و با ثروت و تمول فاصله پیدا کرده است. دو پوندی که باب به من داد تا مدت 10 روز مخارجم را تأمین نمود و آن را مدیون راهنمایی و آموزش پدی در صرفه‌جویی و خساست بودم. او حتی صرف یک وعده غذا را در روز افراط و ولخرجی می دانست. به نظر وی غذا همان نان و مارگارین محسوب می شد. چای و دو تکه نان همیشگی که شخص گرسنه را موقتاً برای مدت 1 یا 2 ساعت سیر نگه می داشت و او را فریب می داد. پدی به من آموخت که به چه نحو مایحتاج روزانه خود را از قبیل غذا، محل خواب و توتون برطرف کنم. ضمناً شبها با مواظبت از ماشین‌های مردم موفق شد چند شلینگی اضافه به دست بیاورد. گرچه پاییدن ماشین‌ها به علت غیرقانونی بودن آن یک شغل موقت و متزلزلی بود، ولی مبلغ کمی به موجودی ما اضافه کرد. یک روز ساعت 5 صبح برای یافتن شغل پخش کردن آگهی به کوچه‌ای واقع در پشت خیابان چند اداره رفتیم، ولی آنجا هم عده‌ای در حدود 30 یا 40 نفر صف بسته و منتظر گرفتن همین کار بودند. پس از 2 ساعت معطلی بالاخره گفتند که کاری برای ما ندارند. من و پدی چیزی از دست ندادیم، چون پخش آگهی آش دهانسوزی نبود و روزانه برای 10 ساعت کار فقط 3 شلینگ مزد می دادند. کار مشکلی بود، مخصوصاً روزهایی که باد می وزید. جای تفره رفتن هم نداشت، زیرا یک بازرس مدام سر می زد تا ببیند کارگران سر کار خود هستند یا خیر. بدتر از همه این که کارگران را به طور روزانه یا فقط برای مدت 3 روز استخدام می نمودند و این مدت هرگز به 1 هفته نمی رسید. بنابراین کارگران مجبور بودند هر روز صبح برای یافتن کار ساعتها منتظر شده و معطل بمانند. تعداد بیکاران به قدری زیاد بود که قدرت هر گونه مقاومت در مقابل بدسلوکی و بدرفتاری از طرف کارفرما را از آنها سلب می نمود. شغلی که این کارگران با آن قبطه می خوردند، دادن آگهی های تبلیغاتی به دست مردم بود که میزان مزد آن پیشتر به شما ذکر گردید. چنانچه شخصی کارگری را هنگام پخش آگهی می دید، با گرفتن یکی از آن آگهی ها کمک موثری به او می کرد. زیرا کارگر مذکور همین که آگهی ها را توضیح می نمود، دست از کار می کشید و به استراحت می پرداخت. من و پدی به زندگی در مسافرخانه ادامه دادیم. یک زندگانی نکبتبار و یک نواخت که انسان را از عمرش بیزار می نمود. روزها کاری نداشتیم جز این که در آشپزخانه که در زیر زمین ساختمان قرار داشت بنشینیم و به خواندن روزنامه‌های قدیمی بپردازیم. در آن فصل سال باران زیاد می‌بارید و هر کس که وارد می‌شد لباس‌های خیسش بخار شده و هوای آشپزخانه را بدبو می‌کرد. تنها چیزی که با آن دلخوش بودیم همان یک فنجان چای و دو تکه نان بود. من نمی‌دانم در لندن چند نفر با این وضع زندگی می‌کردند. تصور می‌کنم تعداد آنها به چند هزار نفر می‌رسید. به عقیده پدی آن دو سالی بوده که شغلی ثابت داشته و چند شلینگی به دست می‌آورده و پس از آن که به ولگردی می‌افتاده، وضعش به همین منوال پیش رفته. حتی بدتر هم شده است. پدی هنگامی که گرسنه می‌ماند، همیشه با آه و ناله صحبت می‌کرد. چنانچه کسی به آه و ناله او گوش می‌داد، متوجه می‌شد که پدی چقدر از بیکاری زجر می‌کشد و قصه می‌خورد. آنهایی که تصور می‌کنند یک فرد بیکار فقط برای از دست دادن مزد خود نگران و ناراحت می‌شود، در اشتباهند. زیرا برعکس تصور آنها، یک فرد بی‌سواد به کار کردن عادت دارد و از بیکاری متنفر و منزجر است. او حتی به کار خیش بیش از پول احتیاج دارد. یک فرد تحصیل کرده و باسواد قادر است با بیکاری تحمیلی که یکی از بدترین مراحل فقر و فاقه به شمار می رود بسازد و آن را تحمل نماید. ولی فردی چون پدی که هیچ وسیله‌ای برای گذراندن وقت نداشت، بیکاری برایش مصیبتی عظیم به شمار می رفت و مانند سگی بود که او را به زنجیر کشیده باشند. به همین دلیل این یک سخن پوچ و نادرستی است که بگوییم با افرادی که از درجات بالا به پایین تنزل کردند بایستی به چشم ترحم و شفقت نگریست. افرادی واقعا مستحق مهربانی و ترحم هستند که از ابتدا در جهل و بیخبری به سر برده و در سطحی پایین زندگی کردند و با وضعی فلاکتبار با فقر و فاقه روبرو بودند. در آن زمان من و پدی اوقات کسل کننده و یک نواختی داشتیم. مطالب کمی از صحبت‌های من به جز همانهایی که با بزو داشتم در خاطرم باقی مونده است. یک بار دسته موزیسین دورگرد وارد مسافرخانه ما شد. در آن زمان من و پدی بیرون رفته و بعد از ظهر که برگشتیم در قسمت پایین مسافرخانه صدای موزیک شنیدیم. به طرف زیر زمین رفتیم. در آنجا سه مرد شیک پوش مراسم مذهبی انجام می دادند. آنها از روحانیون عالی مقام بودند که کت فراک به تن داشتند. خانمی در کنار ارگ کوچکی نشسته بود. جوانکی با یک صلیب بازی می کرد. به نظر می رسید بدون اینکه کسی آنها را دعوت کند، خودشان به مسافرخانه آمده و مراسم مذهبی انجام می دادند. برخورد مسافران با این عده دیدنی بود، زیرا برخلاف انتظار کوچکترین جسارت یا بی احترامی به آنها نکردند. یعنی به این صورت که حضورشان را نادیده گرفته و هر کس به کار خیش مشغول بود. با وجودی که عده مسافران شاید در حدود 100 نفر می شدند، اما رفتارشان چنان بود مثل اینکه به غیر از خود مسافران شخص دیگری در آشپزخانه حضور نداشت. دسته موزیسین و روحانیون با بردباری به آواز و موعظه پرداخت، ولی کسی به آنها اعتنایی نمی کرد. مردی که کت فراک به تن داشت موعظه را آغاز کرد، اما یک کلمه از صحبتهای او در میان همهمه و قوقای مسافران و آوازخوانها و صدای برهم خوردن ظروف آشپزخانه شنیده نشد. عده‌ای پشت میز غذا و میز قمار که با ارگ 3 فوت بیشتر فاصله نداشت نشسته و به کار خود سرگرم بودند و اعتنایی به دسته آوازخوان‌ها نمی‌کردند. در این وقت دسته موزیک به کارش خاتمه داد و از در بیرون رفت. گرچه هیچ گونه توهین و بی احترامی به آنها نشد، اما کسی توجهی هم به آنها نکرد. بدون شک گروه موزیسین نیز راضی و خرسند بودند، چون این جرأت را به خود داده بودند که آزادانه وارد این قبیل اماکن بشوند و مراسم مذهبی اجرا کنند. بوزو می گفت در ماه چندین بار آنها به مسافرخانه سر می زدند، چون در بین مقامات پلیس نفوذ دارند و بخشدار هم نمی تواند مانع کارشان بشود. معلوم نیست چرا مردم به خود حق می دهند برای اشخاصی که جزو طبقه پایین اجتماع هستند موعظه کنند. پولی که از باب گرفتم بعد از 10 روز از 2 پوند به 1.09 شلینگ رسید. پدی و من مبلغ 18 پنس برای کرایه تخت خواب کنار گذاشتیم و 3 پنس برای چای و 2 تکه نان که بین خود تقسیم می کردیم اختصاص دادیم. البته این 2 تکه نان نه تنها سیرمان نمی کرد بلکه اشتهای من را بیشتر تحریک می کرد. بعد از ظهر آن روز گرسنگی سخت به ما فشار آورد. پدی کلیسایی را به خاطر آورد که هفته‌ای 1 بار به ولگردان چای مجانی می داد و آن روز روز موعود بود. لذا هر دو تصمیم گرفتیم به طرف کلیسا برویم. با وجودی که هوا بارانی و پدی هم تقریبا بی پول بود، معهازا چندان تمایلی به رفتن کلیسا نداشت و اظهار کرد رفتن به این گونه اماکن جزو برنامهش نیست. اما به ناچار برای 1 فنجان چای مجانی به راه افتادیم. بیرون کلیسا 100 نفر منتظر بودند. آدم‌های کثیف و مفلوکی که از راه‌های دور با شنیدن خبر 1 فنجان چای مجانی چون لاشخورهایی که دور گاو میش مرده جمع شوند اجتماع کرده بودند تا به محض باز شدن کلیسا به داخل آن هجوم ببرند. بعد از مدتی درها باز شد. یک کشیش و چند نفر دیگر ما را گوسفندوار به طرف سالونی که در قسمت فوقانی قرار داشت راندند. این یک کلیسای انجیلی بود که ساختمانی زشت و بدمنظر داشت. مطالبی درباره خون و آتش روی دیوارها به چشم می‌خورد. کتابی که حاوی 1251 سرود بود را برداشتم و پس از خواندن چند سرود آن چنین نتیجه گرفتم که کتاب مجموعه از اشعار بد و نارساست. قرار بود بعد از صرف چای مراسمی انجام شود. آن روز یکی از روزهای عادی هفته بود. افراد کمی برای دعا در قسمت پایین کلیسا گرد آمده بودند که بیشتر آنها را عده‌ای پیرزن زوار در رفته تشکیل می‌داد و عجیب این که انسان با دیدن قیافه آنها به یاد گوشت پخته مرغ می‌افتاد. به ردیف روی نیمکت‌های کلیسا قرار گرفتیم. به هر کدام 1 لیوان بزرگ چای با 6 تکه نان و مارگارین دادند. همین که چای تمام شد، عده‌ای برای اینکه از انجام مراسم مذهبی تفره بروند خود را به در نزدیک کرده و جیم شدند. اما بقیه به ملاحظه نمکشناسی روی فرار نداشتند و در سالن باقی ماندند. ارگ پیشاهنگی نواخت و مراسم مذهبی شروع شد. ولی با دادن علامتی ناگهان همه ولگردان حرکات وحشیانه ای از خود نشان دادند، به طوری که انسان هیچگاه تصور نمی کرد که این وضع در یک کلیسا پیش بیاید. ولگردان در سالن روی نیمکت ها لمیده و با هم خنده و شوخی می کردند. نانها را گلوله کرده و به طرف حاضرین در کلیسا می انداختند. من مردی را که پهلویم نشسته بود و می‌خواست سیگار روشن کند را من نمودم. ولگردان با حرکات زشت خود یک محیط مذهبی را به باد مسخره گرفتند. در واقع این مراسم صورت مضحکی به خود گرفت، چون رفتار ناپسند ولگردان مراسم دعا و ثنای حاضران در کلیسا را به کلی به هم ریخت. در جمع کلیسا مردی به نام برادر بوتل یا شبیه این نام حضور داشت که مأمور بود ما را در خواندن دعا راهنمایی کند. هر وقت وی از جایش بلند می‌شد، ولگردان مثل اینکه در سالن تئاتر حضور دارند پا به زمین می‌کوبیدند تا از صحبت کردن منصرفش کنند، به طوری که ولگردان می‌گفتند پیرمرد مذکور در مراسم قبلی برای یک دعای مختصر مدت 25 دقیقه وقت آنها را می‌گیرد و آنقدر مراسم دعا را طول می‌دهد که کشیش او را از ادامه کارش باز می‌دارد. بار دیگر که برادر بوتل برخاست تا دعا کند، یکی از ولگردان با صدای بلند به طوری که همه حاضران بشنوند فریاد کشید:
من بمیرم بیشتر از 7 دقیقه کشش نده.
لحظه بیش طول نکشید که صدای همه ولگردها از صدای کشیش هم بلندتر شد. یکی از حاضران که پایین نشسته بود با حالت عصبی و اوقات تلخی با گفتن هیس ما را دعوت به سکوت کرد، ولی هیچ کس اعتنایی نکرد. هدف ما تمسخر و برهم زدن مراسم بود و در این راه هیچ چیز نمی توانست جلوی ما را بگیرد. منظره نفرت آور و مشمئز کننده‌ای بود. در قسمت پایین کلیسا مردمان ساده دل و متدینی نشسته و با خلوص نیت مشغول عبادت بودند و در طبقه بالا حدود 100 نفر که با احترام از آنان پذیرایی و شکمشان سیر شده بود سعی در برهم زدن مراسم داشتند. این افراد با قیافه های زشت و پریش و پشم و کثیف خود به آنها پوزخند می زدند و تمسخرشان می کردند. چند پیرمرد و چند پیرزن در مقابل 100 نفر افراد بی‌ادب و وحشی چه کار می توانستند بکنند؟ آنها از ما می ترسیدند زیرا علناً آنها را تهدید می کردیم. در واقع این نوعی انتقام بود که از آنها می گرفتیم چون با دادن یک چای ما را تحقیر نموده بودند. کشیش مرد شجاعی بود. با صدای بلند آیاتی از کتاب یوشع می‌خواند و سر و صدای طبقه بالا را ندیده و نشنیده می‌گرفت. اما عاقبت کاسه صبرش لبریز شد و دیگر طاقت نیاورد. لذا با صدای رسا خطاب به ما گفت:
من 5 دقیقه آخر سخنرانی خودم رو به گناهکاران فاسد و پلیدی که امید رستگاری براشون نیست اختصاص میدم.
پس از ادای این کلمات صورتش را به طرف ما برگرداند و مدت 5 دقیقه به همان حال باقی ماند تا بر همه آشکار شود که گناهکاران چه کسانی هستند. تنها چیزی که ما به آن توجه نداشتیم همان موعظه او بود، زیرا حتی هنگامی که وی ما را به آتش جهنم تهدید می نمود مشغول پیچیدن سیگار شدیم و در آخرین آمینی که بعد از دعا ادا شد ما با سر و صدای زیاد از پله ها پایین پریدیم و برای خوردن چای مجانی در هفته بعد به یکدیگر وعده دادیم. این رویداد برای من بسیار جالب توجه و غیر منتظره بود چون طرز رفتار ولگردان با رفتار عادی آنها که از روی فرومایگی و ناچاری اعانه گرفتن را میپذیرفتند کاملا فرق داشت. البته علتش این بود که تعداد ما از عده‌ای که در کلیسا حضور داشتند زیادتر بود، بنابراین از آنها ترسی نداشتیم. معمولا کسی که اعانه ای را میپذیرد از کسی که بانی خیر شده و اعانه میدهد متنفر و منزجر است و این در نهاد و طبیعت هر انسانی وجود دارد. هنگام این تنفر و انزجار ظاهر میشود که تعداد اعانه بگیرها زیاد باشد و در آن وقت است که علناً قصد خودشان را آشکار میکنند. عصر همان روز برخلاف انتظار پدی 18 پنس دیگر با پاییدن ماشین ها به دست آورد و این مبلغ برای کرایه یک شب دیگر در مسافرخانه کافی بود. لذا آن را کنار گذاشتیم و تا ساعت 9 شب بعد بدون غذا به سر بردیم. بوزو هم که امکان داشت غذایی به ما برساند تمام روز را بیرون رفت و دیگر بر نگشت چون زمین خیابان ها خیس بود و برای یافتن پناهگاهی که بتواند زیر آن به نقاشی بپردازد به محل دیگری به نام فیل و قلعه رفته بود. خوشبختانه من هنوز مقداری توتون داشتم و آن را برای روزهای سخت و بدتری پسنداز کرده بودم. ساعت 8:30 پدی مرا به ناحیه امبانکمنت برد چون شنیده بود که یک کشیش در هفته یک بار فیش غذا به مستمندان می دهد. زیر یکی از پلهای شهر 50 نفر در حالی که عکسشان در گودالهای آب باران افتاده و تکان می خورد ایستاده و مشغول گرفتن فیش بودند. قیافه بعضی از آنها واقعا وحشتناک بود. افرادی بودند که شبها در این بانکمنت بیتوته می کردند و وضعشان به مراتب بدتر از اشخاصی بود که در نوانخانه ها به سر می بردند. تا جایی که به خاطر دارم یکی از آنها پالتوی بدون دکمه‌ای به تن داشت که به جای دکمه از یک تکه تناب استفاده کرده بود. شلوارش مندرس و یک جفت نیم چکمه کهنه به پا داشت که شست هر دو پایش از آن بیرون زده بود. همین دو تکه لباس و یک جفت کفش لباسهای زیر و روی او را تشکیل می داد و بس. ریشش چون درویش‌ها بلند بود. سینه و شانه هایش را رگه هایی از چرک که چون روغن ماشین به نظر می رسید تشکیل می داد. زیر صورت و موهای کثیفش تنها چیزی که شخص می توانست مشاهده کند پوست صورت او بود که به سفیدی کاغذ تبدیل شده بود و از بروز یک بیماری موذی و خطرناک حکایت می نمود. من صدای او را حین صحبت شنیدم. تلفظ خوبی داشت، مثل اینکه قبلا منشی یا راهنمای فروشگاه‌های بزرگ بود. در این وقت مرد کشیش ظاهر شد و ما به ترتیب نوبت به صف ایستادیم. کشیش جوان چاق و فربهی بود که قیافه مهربان داشت و عجیب این که شباهت زیادی به چارلی دوست من در پاریس داشت. او مرد محجوب و عجولی بود. با ما یک کلمه هم حرف نزد. فقط سلام کوتاهی داد و از سر صف شروع به توزیع فیش ها نمود و بدون اینکه منتظر تشکر از طرف ما بشود رفت. برای اولین بار بود که از یک کشیش قدردانی می شد و هر یک از ولگردان گفتند که او مرد خوبی است. بعضی از آنها به طوری که خود کشیش هم بشنود با صدای بلند اظهار داشتند خب معلومه که هیچ وقت اسقف نخواهد شد. البته آنها به این وسیله خواستند از روحانی مذکور تعریف کرده و از وی تشکر کرده باشند. هر فیش 6 پنس ارزش داشت. به ما گفتند برای گرفتن غذا به رستورانی که در آن نزدیکی قرار داشت برویم. با مراجعه به آنجا فهمیدیم که طبق عادت همیشگی صاحب رستوران به جای 6 پنس به میزان 4 پنس غذا می دهد و چون می دانست که نمی توانیم به جای دیگری مراجعه کنیم 2 پنس کمتر از نرخ فیش به ما غذا داد و به این وسیله 2 پنس از سهمیه ما دزدید و سرمان کلاه گذاشت. پدی و من فیش‌هایمان را روی هم گذاشتیم و غذایی را دریافت کردیم که در اغلب کافه‌ها می‌بایستی برای آن 7 یا 8 پنس می‌پرداختیم. در واقع مرد کشیش به اندازه کافی برای بهای فیش‌ها که متجاوز از 1 پوند می‌شد پرداخته بود، ولی صاحب رستوران با کسر مقدار خوراک علناً در هر هفته به میزان 7 شلینگ یا بیشتر ولگردان بیچاره را مغبون می‌نمود. واضح بود تا زمانی که به جای پول فیش قضا می دادند همین وضع ادامه داشت و ولگردان بینوا دست خوش طمعهای صاحبان رستوران ها می شدند. من و پدی در حالی که هنوز هم گرسنه بودیم به مسافرخانه برگشتیم و برای وقت گذرانی یک سر به آشپزخانه رفتیم تا لااقل به جای قضا از گرمای آنجا استفاده نماییم. ساعت 10:30 شب بوزو خسته و کوفته وارد شد، زیرا راه رفتن با پای علیل برای او مصیبتی بود و به سختی می توانست حرکت کند. وی به علت اشغال بودن نقاط سرپوشیده از طرف سایر نقاشان نتوانسته بود حتی 1 پنی هم به دست بیاورد. ناچار مدت چندین ساعت در حالی که زیر چشمی مواظب بوده به گدایی می پردازد. با این کار بوزو مبلغ 8 پنس به دست آورده بود، ولی هنوز 1 پنی برای کرایه خوابگاه کسر داشت. چون ساعت پرداخت کرایه گذشته بود، تنها راهی که وجود داشت این بود که بدون اینکه مباشر مسافرخانه متوجه بشود، خود را به داخل مسافرخانه بیاندازد، زیرا هر لحظه امکان داشت او را بیرون کنند و مجبور شود در ایمبانکمنت بیتوته کند. پس از اینکه بوزو اشیاء جیبش را خالی کرد، با حسرت نگاهی به آنها انداخت. با خود فکر کرد کدام آنها را بفروشد. بالاخره تصمیم گرفت تیغ صورت تراشی را بفروشد. لذا آن را دور گرداند و در عرض چند دقیقه به مبلغ 3 پنس به فروش رساند. این مقدار برای کرایه خوابگاه و خرید 1 لیوان بزرگ چای کافی بود و 5 پنی نیز برایش باقی می ماند. بوزو لیوان چای را گرفت و کنار آتش نشست تا لباسش خشک شود. هنگام نوشیدن چای من متوجه شدم با خودش می خندد. مثل اینکه خبر خوشی شنیده است. با تعجب علت خنده او را پرسیدم. در جوابم گفت
به حماقت و گیجی خودم می خندم. قبل اینکه صورتم رو اصلاح کنم تیغ فروختم.
بوزو از صبح چیزی نخورده بود و با پای معیوب چندین مایل راه پیموده و لباسهایش کاملا خیس شده بود و جهت امرار معاش فقط 5 پنی در جیب داشت. با وجود این از اینکه تیغ خود را قبل از اصلاح فروخته بود به خود میخندید. در اینجاست که بایستی اذعان کرد مقاومت وی در برابر آن همه مشقات و سختی ها واقعا قابل تحسین بود.